ساعت ده شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان جهانی صحت می گوید افغانستان و پاکستان هنوز هم تنها دو کشور جهانند که ویروس پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. اعلامیه این سازمان می گوید که امسال 12 واقعه مثبت این بیماری، 6 در پاکستان و 6 در افغانستان ثبت شده است. این در حالی است که امروز کمپاین واکسن ضد پولیو در 20 ولایت افغانستان آغاز شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 109 رنز شکست داد. تیم افغانستان این بازی یک روزه غیر رسمی در میدان شارجه را با توپزنی آغاز کرد و 215 رنز به تیم امارات هدف تعیین کرد. بهیرشا با 44 رنز در این بازی بیشترین رنزها را به ثمر رسانید. همچنین گلبودین نایب 42 رنز و رحمتشا 38 رنز انجام دادند. در بخش توپزنی در بخش توپ اندازی یمین احمدزی 5 بازیکن تیم رقیب را حذف کرد. قرار است تیم‌های افغانستان و امارات 2 بازی دیگر یک روزه نیز در این سلسله مسابقات غیر رسمی داشته باشند. پلیس پاکستان 290 فعال بلوچ را امروز آزاد کرد. این فعالان هفته گذشته در اسلام آباد در جریان اعتراض‌های عدالت‌خواهی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها آنها برای تأمین عدالت برای مردم بلوچ که به گفته‌شان توسط پلیس شکنجه و کشته شده‌اند اعتراض می‌کردند. این معترضان صدها کیلومتر از تربت در بلوچستان تا اسلام آباد راهپیمایی کردند، اما وقتی به اسلام آباد رسیدند پلیس آنها را لات و کوب و متفرق کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده که اکثر معترضان را زنان تشکیل می‌دادند که در جریان تظاهرات کودکان 7 تا 12 ساله نیز آنها را همراهی می‌کردند. و مقامات اوکراین می‌گویند که از 31 تیاره بی‌سرنشین روسی 28 تیاره را در خاک خود سرنگون کردند. نیروهای هوایی اوکراین امروز در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این تیاره‌های بی‌سرنشین به نام شاهد از شبه جزیره کریمیا به پرواز درآورده شده بودند. این حملات با اوکراین در حال رخ می‌دهد که این کشور در مخالفت با مسکو برای اولین بار جشن کریسمس یا میلاد عیسی مسیح را همراه با کشورهای دیگر غربی جشن می‌گیرد. در گذشته این کشور با روسیه و دیگر کشورهای ارتودکس روز 7 جنوری را به عنوان روز کریسمس جشن می‌گرفت. پایان اخبار. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک سالگی من کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی و خواستها برای رفع این محدودیت.
رینا میری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده.
واکنش در برابر اظهارات اخیر امیرخان متقی.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده میگوید که امیرخان متقی باید در فهرست تحریم ها قرار داد.
راه اندازی یک برنامه برای توانمندسازی مهاجران افغان در اسلام آباد.
مشکلاتی روی روانی ایجاد شده و بین مهاجرین افغان در پاکستان که هدف ما ای بود که از طریق برنامه یک انگیزه یک امید ایجاد بکنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
در پیوند به یک سالگی ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی، خواستهای زیاده برای پایان دادن به این ممنوعیت مطرح شده است. رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدیدی جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده است. از سوی هم ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، کار زنان را برای اقتصاد، سهولت در جامعه و پیشرفت مهم دانسته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رینا میری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده است. حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر 2022 بر کار زنان در همه اداره های غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد ممنوعیت وضع کرد و قبل از آن هم به جز از چند اداره محدود حق کار در دیگر اداره های دولتی را از آنان گرفته بود. رینا میرینا وقت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است: در جاهایی که هم زنان درباره فضای کار مذاکره کردند، این ممنوعیت آنان را در برابر تهدیدات و طرزها آسیب پذیر می کند. او تاکید کرده است که نیاز است تا شعار ممنوعیت را لغو کنید میان افغان ها تقویت شود. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز خواستار لغو محدودیت ها در برابر زنان افغان شده است. آقای بنت نیز ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را نقض آشکار اصول حقوق بشری و اساسی زنان خوانده است. او افزوده است که کار زنان برای اقتصاد جامعه و سهم آنها برای پیشرفت و سهولت جامعه مهم است. با گفته ریچارد بنت، این تصمیم طالبان خلاف منشور سازمان ملل متحد است و تهدید جدی در برابر کمک های ضروری برای افغان ها است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که ممنوعیت بر کار زنان و دختران تأثیر بدی بر زندگی آنها گذاشته است. مریم که به علت همین ممنوعیت حکومت طالبان مدت یک سال می شود بیکار است، بر رادیو آزادی گفت: بر علاوه دیگر نیازهای زندگی، آنها درآمد ندارند که برای درمان نزد دکتر مراجعه کنند.
جمیل دا یوازی دی خست خبره نده، غوری دی، ریجی دی، نور شیند چی پا جمیل
دی. زمستان است، تنها مسئله سوخت نیست. برنج، آرد، روغن و دیگر مواد است که هر کس با نیاز دارد. متاسفانه در شرایط بده هستیم. هیچ کس امکانات ندارد. حتی کسانی وجود دارد که اشیای خانهشان را فروختند و رفتند یک چیز عادی خریدند. تنها من نه، بلکه مشکلات اقتصادی همه مردم زیاد.
به علت ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی، برخی از نهادهای کمک رسان فعالیت هایشان در افغانستان را متوقف و یا کاهش دادند. در کنار این، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز شنبه گفت محدودیت های وضع شده بر زنان بر مشارکت جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان نیز تاثیر منفی گذاشته است. سازمان ملل متحد پیش از این محدودیت های حکومت طالبان را تبعیض سیستماتیک در برابر زنان بر اساس جنسیت عنوان کرده و خواستار لغو هرچه زودتر همه پالیسی های تبعیض‌آمیز شده است. اما حکومت طالبان همواره این موضوع را مسئله داخلی افغانستان خوانده است.
در گزارش همکارم شنیدید که به مناسبت یک سالگی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، خواسته های زیاد برای رفع این محدودیت مطرح شده است. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین‌المللی پول پرسیدیم که واقعاً چی چیز باعث شده که طالبان کار زنان را در این مؤسسات منع کنند. و ای در پاسخ چنین میگوید:
به نظر من اینمی که طالبان حرف هیچ کس نمیپذیرن و در حقیقت یک گروه تمامیت ها هستند. طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند. برای اینکه اگر 5 نفر هم در افغانستان بخواهد که خانما در افغانستان کار کنند و طالبان اینا را منع کنند، در حقیقت طالبان تحتی کردند. سوال در اینجاست که چرا خانما کار نکنند در شرایط بسیار خوبه با عزت اسلامی؟ در دیگر کشورها خانما در انجیو ها در کارهای کمکی کار میکنن و موفق هستن و تمام کشورهای اسلامی آمده اینه برشان تشدید داده، اما اینه بازم قبول نمی کنن. میگن ما نماینده مردم افغانستان هستیم. نماینده افغانستان، طالبان نماینده مردم افغانستان نیستن، به خاطر که مردم افغانستان از افغانستان از شرشان در گریز هست. مشکل مهاجرت افغانستان شما میبینین که زن، مرد، جوان همه که در حال گریز هست و طالبان با تمامیت خواهیه که دارن افغانستان در یک سیاه‌چاه برد.
طالبان باز میگن که ما با کمک مردم به قدرت برگشتیم و مردم در چند سال که ما می جنگیدن با ما کمک داشتن. در صورت یک نظر دیگه ایست که میگه طالبان محدودیت وضع کردن به کار زنان در مؤسسات دولتی، چون زنان بسیار تعداد زیادشان در حکومت سابق کار میکردن، رو آوردن به مؤسسات غیر دولتی و اونا هم برش کار میدادن. اما تصمیمی که گرفته بودن او را غیر مؤثر میساخت مؤسسات غیر دولتی. درباره این نظر چی میگن؟
خب طالبان در اساس یک موافقه بین امریکا و پاکستان به قدرت آمدن و تحریف تاریخ از کردم. ما بگوییم که طالبان تنها به زور خود به قدرت آمدن یا ایست که مردم اشان حمایت کردن. مردم افغانستان از 40 سال جنگ خسته هستن و نمیخواین که در محاسمات سهم بگیرن. اما از این طور یک حالت طالبان استفاده کردن که سر قدرت به اول سوال جواب از این که اساس یک موافقت طالبان سر قدرت. دوم زنان حق اسلامیشان است کار کنند و ایره که طالبان قبول نمی کنند در حقیقت حتی کشورهای اسلامی دلسرد شدن از کمک به افغانستان. بسیار کمک بیشتر قطر یا امارات یا کشورهایی که پولی بسیار زیاد دارن میتونن کنند، اما نمی خواهند با طالبان هم نوا معلوم شوند یا هم صدا معلوم شوند و هم کمک های خود قطع کردن از افغانستان. بسیار کم کمک میکنند. در حقیقت این طالبان هستند که افغانستان در یک بنبست میبرن. خودشان هم در آخر شاید که کلش مدیریت کردن نتونن، 4-5 سال بعد و از پیششان قدرت به گروه های جرمی و گروه هایی که در تریاک و گپاس برسن. یعنی آینده افغانستان اینا تاریک میسازن. کم کم همه طور معلوم میشه، بسیار چیزهای معلوم میشه که شاید اهمیت نداشته باشه، اما در آخر کار طالبان افغانستان را یک جا نگاه کرده نمیتونن.
رای بیرون رفت از بحران چیست؟ زنان من شدن از کار، از تحصیل، از آموزش، دختران من شده.
راه بیرون رفتی است که طالبانه که میاین در تریبون میگن مثلا آقای ستانکزر و اینا که در دوحه هم وعده کرده بودن و بعد از این هم چند دفعه گفتن که باید باز شود، اینا اقدام کنن و رهبریت خود تغییر کنن. رهبریت طالبان باید تغییر کنه و کسی بیاید که این مسائل از یک دیدگاه دیگه ببینه. و من نمیگم که طالبان هیچ نباشن، اما طالبان باید تغییر کنند. و اگه تغییر به سرعت نکنند، افغانستان یک بحران بیشتر میره به خاطر که فراموش میشه و در اون وقت باز قدرت بشه گروه های جرمی میفته که حتی طالبان هم شاید بخشش باشن و شاید کنترل هم کردن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین المللی پول، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر خواهان شامل شدن نام سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در لیست تحریم‌ها شده است. هیدربار این موضوع را در واکنش به اظهارات امیرخان متقی که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده در صفحه اکس خود مطرح کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده میگوید که امیرخان متقی باید در فهرست تحریم ها قرار داده شود. هیدربار ناوقت روز یکشنبه در شبکه اکس خود درباره سخنرانی متقی در کنفرانس در ایران همچنان خطاب به مقام های ایرانی گفته، وقتی از طالبان دعوت کردند که در مورد حقوق بشر صحبت کنند، این نشست را مضحک ساختند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست مشورتی و سیاسی که در مورد وضعیت فلسطین در تهران برگزار شده بود، گفت که کشورها به بهانه نقض جزئی‌ترین حقوق انسانی با بکارگیری بحث حقوق بشر کشورها را مورد تحریم قرار می‌دهند. این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 10 دسامبر در اعلامیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما افزوده بود که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان بسیار واضح است، زیرا آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره حذف شدند. یونما در ادامه گفته بود که طالبان همچنان به قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشری همه افغان‌ها به شمول زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. رودابه فروتن از فعالان حقوق بشر با اشاره به سخنان اخیر امیرخان متقی در تهران میگوید او تلاش کرده تامین حقوق بشر را بی‌ارزش نشان بدهد و محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان در افغانستان را کوچک جلوه داده و توجیه کند. او به رادیو آزادی گفت نیاز است تا وضع تحریم‌های سفری، اقتصادی و دیگر تحریم‌ها بر طالبان گسترده و در سطح جهان باشد.
حال ما باید بر دنبال راه حل باشیم، راهکار باشیم که این راهکار و راه حل بتانه تمام درها را بر روی طالبان ببنده و اونها را پایبند کنه و آنچه که در قانون‌های بین المللی و بشری است و ببینیم که بازخورد این تحریم‌ها چه خواهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و دیگر مقام‌های آنها بارها گفتند که تحریم‌ها و فشارها بر آنها کارساز نیست، اما برخی آگاهان روابط بین الملل باور دیگری دارند. عزیز معارج دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین المللی باورمند است که اگر تحریم‌ها جدی وضع شود سیاست‌های طالبان تغییر خواهد کرد.
اگر واقعا تحریم‌ها و قیودات دیگر صادقانه و اخلاصمند باشند، دوخت تاثیر بالای روی کرده طالبان در آوردن اصلاحات طالبان و خصوصا رعایت حقوق بشر و حقوق خانم‌ها و دخترها بسیار رول خوب بازی خواهد کرد. اما متاسفانه که جهان هم ظاهرا قیودات سفر و تحریم ها را اعلان میکنند، در باطن میبینیم که مقامات طالبان هر کشور وجود دارن.
گفتنی است که سازمان ملل متحد 10 روز قبل ماموریت گروه نظارت بر تحریم ها بر طالبان و افراد و نهادهای مرتبط که صلح، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می کنند برای 1 سال دیگر تمدید کرد. در کنار دیگر تحریم ها بر برخی مقام های طالبان، اخیرا وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا به مناسبت روز حقوق بشر، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود رئیس آکادمی علوم حکومت طالبان را در فهرست تحریم‌های افراد قرار داده که متهم به نقض حقوق بشرند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از بمباران تازه بر یک کمپ پناهجویان در نوار غزه، عملیات یافتن کشته شدگان و مجروحان از زیر آوار ادامه دارد. مقامات در نوار غزه گفتند که در این بمباران اسرائیل حداقل 70 نفر کشته شدند و احتمال افزایش این تعداد وجود دارد. مقامات اسرائیل گفتند که در حال بررسی این حمله هستند. همکارم با جزئیات بیشتر با ما هستند.
نظامیان اسرائیل شب گذشته کمپ پناهجویان به نام مغازی در غزه را بمباران کردند که مقامات در نوار غزه او را خونین ترین شب از آغاز جنگ عنوان کردند. سازمان ملل میگه که 33,000 نفر در این کمپ زندگی میکنند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس گزارش داد که در این بمباران دست کم 70 نفر کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اشرف القدره سخنگوی این وزارت گفته که احتمال دارد که شمار قربانیان بیشتر شود. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده است که عملیات برای یافتن اجساد از زیر آوار همچنان ادامه دارد. ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جسدهای تکفین شده را از ده‌ها نفر نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز با نقل از مردم محل و رسانه‌های فلسطینی گزارش داده که نیروهای اسرائیل حملات هوایی و جنگ زمینی در منطقه مرکزی البریج در غزه را تشدید کردند. گزارش‌ها حاکی از این است که نیروهای اسرائیل به تمام مردم هشدار داده بودند که قبل از بمباران منطقه را ترک کنند. اما رویترز می نویسه که بسیاری از مردم غزه بی‌برق هستند و از هیچ چیز اطلاع ندارند. جنگ اسرائیل و گروه تندرو حماس از 2.5 ماه به این سو ادامه دارد. اسرائیل پس از حملات علیه گروه حماس آغاز کرد که در حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند. مقام‌های صحی در غزه گفتند که در اضافه از 2 ماه اخیر بر اثر جنگ در نوار غزه بیش از 20,400 فلسطینی کشته شدند و از میان 2,300,000 باشنده غزه تقریبا همه اونا بیجا شدن. مقامات اسرائیل هم کشته شدن 156 سرباز خود را در جریان این جنگ تایید کردند. تلاش ها و درخواست ها برای آتش بس دوم بین اسرائیل و حماس نیز افزایش یافته، اما تا هنوز نتیجه از این تلاش ها مشاهده نشده.
تشکر همکارم جاوید فیضی از انکشافات اخیر جنگ در نوار غزه گزارش میداد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نهاد زیر نام جامعه پارکور افغانستان برنامه ای را به هدف توانمندسازی مهاجران افغان در اسلام آباد آغاز کرده است. قدرت فروتن، یکی از مسئولان این نهاد، به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این برنامه بهبود وضعیت سلامت روانی جوانان مهاجر افغان است و این برنامه با پیاده روی همراه شده است. شماری از جوانان شرکت کننده در این برنامه میگویند که راه اندازی این برنامه برایشان مفید بوده و در جریان نخستین سفر پیاده گردی چیزهای زیادی از همدیگر آموختند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نهاد جامعه پارکور افغانستان برنامه ای را به هدف توانمندسازی مهاجرین افغان که شامل پیادگردی و برخی دیگر برنامه ها می شود در پاکستان راندازی کرده است. مسئولان این نهاد می گویند در برنامه نخست آنان که بر روز یک شنبه در یکی از تپه های بلند اسلام آباد برگزار شده بود، 30 جوان مهاجر افغان از جمله 25 دختر شرکت کردند. قدرت فروتن، یکی از مسئولان نهاد جامعه پارکور افغانستان، می گوید جوانان روز یک شنبه در این سفر پیادگردی فاصله 16 کیلومتر را با پای پیاده قدم زدند که در این جریان با هم آشنا شدند و تجربیات زندگیشان را با هم شریک کردند. او درباره هدف از راه اندازی این برنامه به رادیو آزادی گفت:
مشکلات روحی روانی ایجاد شده بین مهاجرین افغان در پاکستان، که هدف ما این بود که از طریق برنامه یک انگیزه، یک امید ایجاد بکنیم، با راههایی برای حل مشکلات خود پیدا بکنیم، مشوره کنیم با یکدیگر، همه اشتراک کننده با یکدیگر ایده ها، مفکوره ها، تجربیات خود شریک کردن و گپ ها یکدیگر رو گوش میکردن، نظر میدادن، مشوره میدادن، مشکلات خود شناسایی میکردن تا یک راه حل پیدا بکنن.
او گفت که در برنامه نخست 30 جوان از جمله 25 دختر و 5 پسر شرکت کردند. آقای فروتن افزود که دور بعدی این برنامه را به تاریخ 28 دسامبر با جمعی از جوانان در یکی از پارک های اسلام آباد برگزار می کنند و در صورت مثبت بودن نتایج آن این برنامه را توسعه خواهند داد. شماری از جوانان مهاجر افغان که در این برنامه شرکت کرده و فاصله های زیادی را پیاده گردی کردند، از راه اندازی چنین برنامه ها استقبال می کنند و آن را مؤثر می خوانند. فریبا همدرد و ناهید، دو تن از آنان، به رادیو آزادی گفتند:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولین چیزی که مرا روحیه دادن که ما چه قسم بتونم غمای ما، قصه های ما دور کنم از خود یکی. دوم دیگه مسیری را که رفتیم درستن خیلی مسیر سخت بود، اما ای را فهمیدیم که هیچ چیز ناممکن نیست، همه چیز امکان پذیر است.
در وسط راه ها ما با یکدیگر صحبت میکردیم و از دیدن یکدیگر بسیار خوشحال بودیم. دوستای زیاد پیدا کردم، با اونا صحبت کردم. میگن که وقتی انسان ها با دیگر صحبت میکنه که یعنی مشکلات خود از یاد میبرن.
شمار زیادی از خانواده ها، به ویژه کسانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به پاکستان رفتن، بارها به رادیو آزادی گفتند که به خاطر مشکلات اقتصادی، تأخیر در روند طی مراحل پرونده های مهاجرت و بی سرنوشتی خود و فرزندانشان دچار فشارها و مشکلات روانی شدند. در جریان سال جاری 3 جوان افغان به شمول یک دختر و 2 پسر در اسلام آباد پاکستان خودکشی کردند که دوستان و نزدیکانشان دلیل اصلی خودکشی آنان را مشکلات روانی و زمانگیر شدن روند بررسی پرونده های مهاجرتشان عنوان کردند. مسئولان نهاد جامعه پارکور افغانستان میگویند این نهاد یک شبکه‌ای است که فعالیتش را در سال 2017 برای رشد و کمک به جوانان در افغانستان آغاز کرد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این نهاد تازه فعالیت‌هایش را برای کمک به جوانان مهاجر افغان در پاکستان اثر گرفته است.
بیشتر از خبر،
مهاجران افغان در ایران از محدود شدن فرصت‌های کار شکایت می‌کنند. گزارش‌ها می‌رساند که کار اتباع خارجی در ولایت خراسان ممنوع شده است. افغان‌های مهاجر از آنچه بدرفتاری پلیس می‌خوانند نیز شکایت می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افغان‌هایی که به علت بیکاری و مشکلات امنیتی به ایران رفتند میگویند اکنون بر کارشان از سوی حکومت ایران محدودیت وضع شده است. روزنامه شهرآرا مربوط به شهرداری مشهد، مرکز ولایت خراسان رضوی ایران روز شنبه به نقل از مسئولان محلی این شهر گزارش داده است که فعالیت اتباع خارجی تحت هر عنوان در همه بازارهای سیار این شهر ممنوع شده است. این دستور به گونه نوشتاری هم در ورودی جمع بازار شهر مشهد، جایی که در معرض دید مردم است، منتشر شده است. برخی افغان‌های مهاجر در شهرهای مختلف ایران مدعی شدند که همواره با بدرفتاری پلیس روبرو بودند و اکنون از حراس ردمرز شدن نمی‌توانند کار کنند. حفیظ الله نایبی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که در این کشور اجازه کار و زندگی را ندارد.
بیرون رفتن نمی‌توانیم، در شهر بریم نان بگیریم، آب بگیریم. ما از کار منع شدیم، از بیرون رفتن منع شدیم. چهار شکلی اسفناک زندگی می‌کنیم، در زیر زمینی‌ها و در سر کارتون‌ها در سر آجرا میخوابیم. در شبیه که بچه ها مریض شده بودن ما دیگه نتونستیم اینا رو به دکتر برسانیم. وطن هم کار نیست، امنیت نیست و ایران هم رقم قطع مهاجر بسیار رویه بدی داره. یک موتروان ما گپ زدیم، یک نانی بربری در شهر 1200 تومنه، در اینجا برای ما میاره 5200، یعنی 4000 تومن در سر یک نانی بربری میمانه، وقت ما کار هم کده نمیتونیم.
شاکر از دیگر مهاجران افغان در ایران میگوید محدودیت های حکومت ایران آنها را در پیش برد و امورات روز زندگی با مشکلات زیاد مواجه کرده است.
بله، افغان ها همین کارشان از همین بزرگکاری و دستفروشی همین کارشان است. وقتی که نه از کار منع شوند، نانشان قطع میشه، کرای خانهشان نمیمونه، خرج برشان میمونه، اینا خواه از کشور بهشان پول نمیخواه، این بزرگکار تنم ایشان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران پاسخ نداد. اما بر اساس گزارش برخی رسانه های ایرانی، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه درباره حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران، دو طرف در این نشست برای حل مشکلات مهاجرین افغان روی ایجاد یک میکانیزم به توافق رسیدند. پیش از این وزارت کار ایران گفته بود مهاجران افغان که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند اجازه کار در این کشور را دارند و به کارفرمایان ایرانی هشدار داده بود که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. این در حالی است که حکومت ایران گفته است حدود 5 میلیون افغان در سراسر ایران به گونه غیر قانونی زندگی می کنند و احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران نیز پیش از این هشدار داده بود که این تعداد مهاجران را از ایران اخراج خواهند کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات، فقر و بیکاری به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از این دو کشور افزایش یافته است.
پیام‌ها و نظریات شما
از قریه چشم دزدگ هستیم. اسم ما جمیله، در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سیا کمک مونن، در خدا خمونن، با ما هیچی نمی کنن کمک. اما 13-14 بچگه اگه داریم، اما هم تا در پرنزولی روز ما شام میکنن. هیچی خواستی ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
معصوم سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، مگر این سال بیخی کمک نیه. در خود ما آدم که چی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم. باید از انتو خودم بیکار، چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خود. کمک ما واسطه وسیله ما یا باید کسی ما که نفر داشته باشه، ما گوه نفرم نداریم. نه کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر ها، یا باید از وضع اقتصادی خود میبینیم حتی خوب هم هستن، مگر در مردمی که قریب و ناتوان کمک علا بلا دادن هموشن.
درباره مهاجرین میخواستم صحبت کنم که اینا از مردم یعنی پول میتره و میگن که شما برای مهاجرین کمک کنید. حتی در مکتب ها شاگردا مثلا میگه ده افغانی، 5 افغانی و یا 20 افغانی شما بتین که ما به مردم بتین. و همچنان در شرکت ها وقتی که مثلا یک تلفن زنگ میزنی اول میگه که اگر شما میخواین که به مدیرین کمک کنین لطفا میتونین دین یعنی دین شما زنگ بزنین. ما هم میخواهیم بگیم که این نادر سری کمک ها را که میخواین از مردم اینا را اصلا و مدیرین که باید بتن نمیتن به جیب خودشان میره. اگر واقعا اینقدر کمک در جو اینا برای مردم جواری میکنن میخواین از طریق شرکت و از طریق مکاتب مساجد بر مردم بتن واقعا زندگی مردم بهتر میشه. ما نمیتن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 10:30 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز به این ترتیب میرسیم به نیم